أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، ایام مبارکی گذشت، دهه مبارک فجر، یوم الله 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب، ایام مبارکی بود. انشاءالله این ایام برای همه امت اسلامی، برای همه ما میمون و مبارک باشد و خداوند انشاءالله همچنان که این نظام جمهوری اسلامی و این نظام الهی را با وجود دشمنان سرسخت که زمان تعیین می‌کردن برای از بین رفتن این نظام، تا یک ماه دیگر، تا دو ماه دیگر، تا شش ماه دیگر، اینجور فکر می‌کردن که نظام ساقط میشه، به لطف الهی 42 سال گذشت و این نظام همچنان با قدرت و قوت، با اقتدار در جهان پیش می دود و روز به روز بر عزت و عظمت او و قدرت او اضافه می شود. معلوم است، پیداست که این نظام مورد لطف و عنایت پروردگار، و الا باید با این همه دشمن، با این همه ترفندهایی که به کار برده و میبرند برای از بین بردن، ساقط کردن نظام، این نظام با این قدرت ایستاده و پیش می رود. اگر نبود لطف و عنایت و حمایت پروردگار، امکان نداشت. ما به همین دلیل که نظام ثابت است، پا بر جاست و با اقتدار در جهان پیش می ره، می فهمیم که این نظام مورد عنایت و لطف و حمایت پروردگار است. انشاءالله خداوند این عنایت رو و این تفضل رو نسبت به این نظام و این ملت ادامه بدهد تا انشاءالله این نظام به دست مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا برسد و انشاءالله شکوفا بشد. امروز روز اول ماه رجب است. این ماه، ماه بسیار با شرافت و با فضیلتی است. یعنی 3 ماه پشت سر هم، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، این 3 ماه در طول سال، دوره سال، شرافت کاملی دارد نسبت به ماه‌های دیگر، مخصوصا ماه رجب که مورد لطف و عنایت پروردگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد رجب ماه خداست و شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه امت من. این سه ماه رو اینجور فرمود و باز فرمودن که رجب نام نهری است در بهشت، در بهشت یه نهری هست. فرمود رنگ آب او از شیر سفیدتر، طعم او از عسل شیرین‌تر. و فرمود کسی که در ماه رجب این ماه یک روز روزه بدارد، قطعا و به یقین از اون آب اون نهر قیامت می نوشد. در این ماه هم راجع به روزه خیلی سفارش شده و هم راجع به استغفار. عرض کنم که شخصی وارد شد پیش امام صادق علیه السلام در نزدیک های آخر ماه رجب بود. حضرت از او سوال کردند، یا سالم، اسمش سالم بود، آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کرد نه، روزه نگرفتم. حضرت فرمودن اینقدر ثواب از تو فوت شده، از دستت رفته، که مقدار و اندازه اونها را جز خدا کسی نمی داند، که اگر تو این ماه روزه می گرفتی چه ثواب‌هایی بهت می‌رسید، و در اثر اینکه روزه در این ماه نگرفتی این ثواب‌ها فوت شده، از دستت رفته. میگه عرض کردم فدایت شوم، قربانتون بگردم، اگر در این چند روز باقی مونده ماه روزه بگیرم آیا بخشی از اون ثواب‌ها رو درک می‌کنم؟ امام فرمود بله. امام فرمودن که اگر کسی یک روز از اواخر این ماه رو روزه بدارد، خداوند او را از سختی سکرات مرگ و از ترس و هراس پس از مرگ و از عذاب قبر ایمن می دارد. کسی که اواخر این ماه روزه بگیرد، علی حال خیلی سفارش شده به روزه و یکی هم استغفار، که فرمود در ماه رجب، این ماه ماه استغفار است. فرمود این ماه رو به نام عصب اسمی گذارن، اسمی برن ماه عصب. عصب یعنی فرو ریختن. در این ماه اینقدر رحمت و تفضل الهی فرو می ریزد به سر مردم که اسم این ماه رو ماه عصب نهادن. عرض کنم که و فرمودن در این ماه بسیار بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. ماه استغفار هم ماهی است که روزه در او سفارش شده، زیاد تأکید شده، و هم استغفار. فرماد پس زیاد بگو استغفر الله و اسأله التوبه. انشاءالله برادران عزیزان، هم روزه این ماه رو عنایت ویژه داشته باشید که موفق بشید، و هم مرتب استغفار کردن، نه تنها بگذارید بعد از نماز، در حال حرکتید، راه میرید، کاری انجام میدید، عرض کنم که مشغول یه عملی هستید، چه در خانه چه بیرون خانه، زبانتون به ذکر خدا، مخصوصا ذکر استغفار باز باشد، که از این فیوضات و این همه تفضلات پروردگار محروم نمانیم ان شاء الله. این مربوط به ماه رجب که امروز اول ماه است. امروز روز اول ماه رجب مصادف است با ولادت امام پنجم، حضرت امام باقر، باقر العلوم علیه الصلاه و السلام. در ولادت اون حضرت دو نقل وارد شده، یکی گفتن سوم ماه صفر که روز ولادت اون حضرت رو، بعضی روایات سوم ماه صفر، عرض کنم که در سال 57 هجری، بعضی اینجور نقل کردن، و یه نقل دیگرم در اول ماه رجب، قره ماه رجب، روز ولادت پرفیض پرخیر میمون مبارک امام باقر علیه السلام است. این روز و این عید بزرگ را، ولادت اون حضرت را، به همه شما برادران عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوار هستم انشاءالله از فیوضات این عید و این روز و از عنایات اون حضرت محروم نباشیم. مادر اون حضرت رو فاطمه دختر امام حسن مجتبی است، خودشون فرزند امام حسین و خانمشون فرزند، عرض کنم که، امام حسن مجتبی. لذا امام باقر، عرض کنم که، هم هاشمیس من هاشمیین و هم علویست من علویین. امام باقر هم از طرف پدر هاشمیست، امام حسین علی ابن الحسین علیه السلام، و هم از طرف مادر که مادرشون دختر امام حسن مجتبی، هاشمیون من هاشمیین، علویون من علویین. حضرت فرمود مادر من زیر درختی، زیر دیواری نشسته بود، یه وقت یه صدایی از اون دیوار بلند شد و دیوار یه حرکتی کرد، منحرف شد که فرو بریزد برگرده. این خانم هم زیر دیوار نشسته بود. امام فرمود مادر من دستشو برد طرف دیوار و گفت لا و حق المصطفی ما اذن الله لک به سقوط. گفت هرگز خداوند به تو اذن خراب شدن نداده است. فرمود فبقی معلقا حتی جازت هو. فرمود دیوار همینقدر که مادر من اشاره کرد و این جمله رو گفت، دیوار همجور معلق که رو هوا که داشت می افتاد ایستاد و دیگه فرو نریخ نیفتاد تا مادر من از زیر او رد شد. فتصدق انها ابی به 100 دینار. امام فرمود مادرم پدرم بعد از این قضیه خطری که از مادرم رفت شد 100 درهم صدقه دادند. درباره علم امام باقر اینقدر از اون حضرت روایات نقل شده که بیشتر روایاتی که در ابواب مختلف چه در احکام چه در اخلاق در امور دیگر رسیده از طرف امام باقر علیه السلام است. عرض کنم که عبدالله ابن عطا یکی از روایات معتبره. عبدالله ابن عطا المکی میگه ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسن. میگه من ندیدم علما را بزرگان را که در مقابل کسی اینقدر که در مقابل امام باقر کوچکی میکنند تواضع میکنند در مقابل یه عالم دیگری اینقدر تواضع بکنند. میگه عرض کنم که لقد رأیت الحکم ابن عتیبه مع جلالته فی القوم. نقل میکنه حکم ابن عتیبه با جلالت و عظمتی که در بین مردم داشت، جایگاه عظیمی داشت، مورد احترام بود، میگه دیدم او را که بین یدیه که انه سبیون بین یدی معلمه. میگه حکم ابن عتیبه با اون احترام و جایگاهی که بین مردم داشت و عظیم بود، او رو احترام میگذاشتن، جایگاه بلندی داشت، میگه همون حکم رو دیدم در مقابل امام باقر که انه سبیون بین یدی معلمه، مثل بچه‌ای در مقابل معلمش کوچیک میکن. عتیبه رو دیدم در مقابل امام یه همچه تواضعی میکرد. محمد ابن مسلم از روایات معتبر میگه هر مسئله‌ای برای من پیش آمد میرفتم حضور امام باقر سوال میکردم. میگه تا تعداد سوال‌های من که امام در مقابل جواب دادن و حدیث برام نقل کردن رسید به 30,000 حدیث. تنها محمد ابن مسلم از امام باقر 30,000 حدیث نقل میکنه. میگه از امام صادق 16,000 حدیث من نقل میکنم، اما از امام باقر 30,000 حدیث. عرض کنم که این علم اون حضرت، احادیثی که از اون حضرت منتشر شده و منتشر میشه فراوان است که امیدوار هستیم که انشاء الله ما بتونیم از این احادیث منقوله از اون حضرت استفاده بکنیم. خب دیگه راجع به اول ماه صحبت کردیم، راجع به ولادت امام باقر هم که امروز روز عید ولادت اون حضرت هست مطالبی عرض کردیم. حالا یه تعدادی یه مقداری هم از بحث روزمرمون خدمتتون عرض کنی. اون حضرت رو اینم عرض کنیم، حضرت رو باقر العلوم میگند، یعنی شکافنده علم. این لقب رو پیغمبر به اون حضرت داده. عرض کنم که نقل رو امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل می کنند که فرمود دخلت و امام باقر، امام صادق از پدرشون نقل می کنند که فرمود دخلت و علی جابر ابن عبدالله انصاری، فرمود یه وقت فرصتی شد رفتم پیش جابر ابن عبدالله که از اصحاب و یاران پیغمبر بود، فسلمت علی، امام باقر فرمود سلام کردم، فرد علی السلام، جواب مرا داد. وقتی بود که جابر انصاری این چشماش نابینا شده بود، اواخر عمر جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبر نابینا شده بود، امام در اون موقع که نابینا بود فرمودن بر او وارد شدم سلام کردم، جواب داد. بعد گفت یا بنی ما من انت، شما کیستی؟ حضرت فرمودن بهش گفتم محمد ابن علی ابن الحسین. وقتی شناخ گفت ادن منی، بیا نزدیک من. امام فرمود من نزدیکش رفتم، دست من رو گرفت، دست من رو بوسید، فقبل یدی ثم اهوا الی رجلی یقبلهما، خودش رو انداخت رو پاهای من و هر دو پای من رو بوسید. جابر از اصحاب پیغمبر پیرمرد به اون احترام، امام باقر بچه سال، میگه افتاد پاهای من رو بوسید، من خودم رو کنار کشیدم که نگذارم، ولی او بوسید. عرض کنم که و گفت که یبن رسول الله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرئک السلام. جابر به امام باقر گفت که یبن رسول الله جدتون پیغمبر به شما سلام رسونده است. فرمودن امام و علی رسول الله السلام و رحمت الله و برکاته، جواب سلام پیغمبر دادن. بعد فرمود و کیف ذلک، چگونه بود، چجور شد که پیغمبر به من سلام رسوندن؟ جابر خدمت حضرت عرض کرد که یک روزی من توفیق پیدا کردم همراه پیغمبر بودم. عرض کنم که فقال لی جابر لعلک تبقا حتی تلقا رجلا من ولدی یقال له محمد ابن علی ابن الحسین. پیغمبر در همین مسیری که جابر میگه خدمت پیغمبر میرفتیم به من فرمودن جابر تو عمرت طول میکشد و یکی از فرزندان من که اسمش محمد ابن علی ابن الحسین است او رو میبینی، خدمتش میرسی، از قول من خدمت او سلام برسان. و او کسی است که امام فرمود، پیغمبر فرمود یهب الله له نور و الحکمه، خداوند به او نور علم و حکمت را به او عطا فرموده است که یبقر العلم بقرا، اینقدر علم او که خدا به او داده زیاد است که علوم رو می شکافت و مطرح می کند. اینو جابر برای امام باقر گفته که امام نقل می کنند که جابر به من اینجور گفت، هم سلام پیغمبر و همین که خداوند به امام باقر یهب الله له نور ولی حکمه، در حدی که علم رو می شکافد، این لقب رو پیغمبر به او داده است. به هر جهت امروز روز ولادت پرفیض و میمون و مبارک اون حضرت، این روز شریف رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم و از اون حضرت می خواهیم که انشاءالله از علومی که خدا به او داده و می شکایت می شکافت علوم را، از اون علوم بهره به ما عنایت بفرماید و توفیق عرض کنم که رسیدن به اون علوم رو ما داشته باشیم. بحثی که داشتیم راجع به دفاع بود. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مسائلی راجع به دفاع صحبت کردند. بعضی از عزیزان پیشنهاد میکردن که این مسائل رو به آخر برسانیم. من میگفتم شاید خیلی عرض کنم که گرچه علمیست و اطلاعش خوبه، گفتم چون محل ابتلا نیست نخوانیم، ولی این پیشنهاد بعض از دوستانه که ناقص بحث رو نگذاریم، ما هم قبول کردیم. انشاءالله این مسائل رو به آخر برسانیم به فضل الهی، عمری باشد. تو مسئله 18 هم خوندیم، امروز مسئله 19. فرمود یجوز و دفاع، عرض کنم لوکان المحارب و نحوه مقبلن مع مراعات ترتیب کما تقدم، و اما لوکان مدبرن معرزن فلا یجوز الاصرار. امام در این مسئله تفصیلی میدن، فرمود اون محاربی که قصد جان یا قصد حریم کسی را دارد آمده، میتونید باش مقابله کنید، دفاع کنید تا زمانی که مقبله، اما اگر مدبر شد دیگه جایز نیست. مقبل هست یعنی اقبال رو به جنگ دارد، رو به حجمه دارد، اومده برای حجمه، مقبلم هست. مقبله یعنی آماده است، با همون وسائلی که تجهیزاتی که جمع کرده اومده، آمده و آماده برای حمله است. اینو میگن مقبل. عرض کنم که پس اقبال دارد یعنی آماده دفاع هست، آماده حمله است. فرمود تا مادامی که مقبله، رو به حجمه دارد، اعراض نکرده از حجمه، پشیمان نشده، اقبال دارد، آماده است برای حجمه، ولو شروع نکرده شما میتونید در مقابلش دفاع کنید. عرض کنم که یجوز الدفاع لو کان المحارب و نحوه مقبلن، منتها مع مراعات ترتیب، اون مراعاتی که گفتیم من الاسهل الى الاسهل، از آسان شروع کنند تا برسد به سختی. اگر او الان آماده هست و ایستاده است، عرض کنم که ما باش مقابله میکنیم، مثلا حتی گفتیم یه سرفه میکند، سرفه اگر کرد او فهمید اینجا کسی هست خالی نیست منزل، دوز میره، با همین سرفه یه اهن گفتن دفع میشه، از اینجا شروع میکنن. اگر لازم شد درگیر میشن باش، عرض کنم که با مشت و لگد، لازم شد با چوب و عصایی دست میگیرن با او میزنن، لازم شد شمشیر دست میگیرن ضربه بش میزنن تا به کشتن برسد. من الاسهل الى الاسهل، همونجور که عرض کردیم. پس فرمود اگر اون مهاجم مقبل آماده برای شروع است، شما میتونید با او دفاع کنید، در مقابلش بایستید، ترتیب رو هم رعایت کنید، مال امکان تا اونجایی که امکان دارد به این ترتیب برید جلو. هرچه ضرری نقصی از به او رسوندید، ولو رسید به قتل، هدر است و شما ضامن نیستید. این در صورت اقبال. فرمود اما لوکان مد برن، مهاجمیست به قصد جان یا حریم اومده، عرض کنم که آماده برای درگیری هم شد، اما الان عقب نشینی کرده، مدبر پشت کرد به جنگ، به این حمله، به هجمه، برای هجمه اومده، اما عقب گرد داشت، یه مقدار عقب نشست. تا کجا اومده بود؟ اساس و وضعش برداشت، برگشت، فرمود اگر مدبر شد دیگه شما حق ندارید با او برخورد کنید، حق ندارید با او عرض کنم که بجنگید، برای این که دفاعی نیست، او هجمه ای ندارد تا شما دفاع بکنید، مدبره، عقب گرده، یعنی برگشته از این اقدامش، اعراض کرده از اقدامش، از این که آمده به قصد کشتن، حالا یا پشیمان شده یا نظرش برگشته، بالاخره مقبل نیست، آماده ی حرکت، آماده ی هجمه نیست، بلکه مدبره، پشت کرده است به اون هجمش. وقتی پشت کرد، عقب گرد کرد، یه مقدار عقب نشست، مثلا فرض کنید که وسائلی که آورده بود نارا کنار گذاشت، پیداست که دیگه قصد حمله نداره، قصد هجمه نداره. اگر مدبر شد، امام فرماد عرض کنم که دیگه جایز نیست. اما لوکان مدبرن معرزن، اعراض کرد از اون کاری که هدف برای اون هدف اومده بود، میخواست هجمه کند، بکشد، حمله کند، حریم رو از بین ببره، تجاوز بکنه، اما الان معرزن، اعراض کرد، برگشت از اون اقدام. امام فرمود فلا یجوز الاضرار به و یجب الکف عن، اینجا واجب است ازش دست برداریم، حق نداریم بریم جلو، حق نداریم با او مقابله کنیم، برای اینکه ما میخوام دفاع بکنیم، هجمه ای نیست تا ما دفاع بکنیم، اعراض کرده و وسائلشو گذاشته کنار، با وضع ادبار دیگه جایز نیست که ما با او مقابله کنیم، دفاع کنیم، ضرری، خسارتی، لطمه‌ای به او بزنیم، عرض کنم که جرحی به او وارد بکنیم، اگر با این وصف که او مدبر بود اعراض کرده بود از حجمه و وسائلشو گذاشت کنار، در این صورت اگر ما ضرری، لطمهی، خسارتی به او وارد کردیم، عرض کنم که امام فرمود فلو ازربه ذمنه، خب این بنده خدا واجبه دیگه ازش دست برداریم. این شخص الان قصد حمله ندارد، عقب گرد کرده، عقب نشسته، اعراض کرده، دیگه جایز نیست. فرمود یجب الکف عن، واجب است که دست ازش بردارن، دیگه به او لطمه‌ای چیزی نزنن، و اگر ضرری به او زد ولو ازربه ضمنه ضامنه، چون مجوزی برای این حمله نداریم. اگر به همون قصد اولی آمده، با همون قصد بود، ادبار نکرده بود، بله ما دفاع میکردیم، جاز الدفاع، حق داشتیم در مقابل اون مهاجم دفاع کنیم، تا اونجایی که حتی ضرری که به او، خسارتی که به او وارد میکنیم مرگ باشد، هدرم بود. اما حالا عوض شد، مدبره، یعنی پشت کرد به جنگ، اعراض کرد از حمله کردن، وسائلشو گذاشت کنار، تجهیزاتی که آورده بود همه رو کنار گذاشت. بنابراین دیگه حمله ای نیست تا ما بخواهیم دفاع کنیم. اگر ما به او برخورد کردیم، عرض کنم که لطمه ای بهش وارد کردیم، خسارتی، ضربه ای مثلا به بدنش ضربه ای وارد کردیم، اینجا قطعا ضامنه، برای اینکه مجوز ندارد. مجوز در جایی بود که او حمله میخواست بکند، ما واجب بود دفاع کنیم، اما او قصد حمله نداره، معرضه، اعراض کرده، پش کرده به جنگ. پس چون حمله نیست دفاع صدق نمی کند، این اقدام ما دفاع نیست و عرض کنم که مجوزی نداره. بنابراین یجب الکف عن، این مدبر را واجب است ازش دست برداریم، رها کنیم، و جایز نیست دفاع، چون دفع جنگی نیست، حجمه ای نیست تا ما دفاع بکنیم. بنابراین مجوزی برای حمله نیست. اگر حمله کرد، ضربه ای وارد کرد، چه قطع باشد، چه عرض کنم که قطعی باشد، دستشو قطع کند، ضربه ای بزند معیوبش بکند، خسارتی بهش وارد کند، خسارت جانی یا مالی، تمام اینها بلا مجوزه و این شخص ضامن است. اینم مسئله 19. عرض کنم که در صورتی که مدبر بود. حالا این مسئله هم بعد مسئله 20 دارن که اگر ادبار کرد، پشت کرده به جنگ، عرض کنم که قصد حمله الان ندارد، اما قصدش از این ادبار این است که تجدید قوا بکند، میخواد تقویت کند تجهیزاتش را، بله الان ادبار کرده، مدبره، آماده حمله نیست، اعراض کرده از حمله، اما اعراضش برای خاطر این است که یک فرصتی به دست بیارد، قوی کند تجهیزاتشو، تجدید قوا بکند، تحکیم کند، عرض کنم که کار خودش را اگر به این قصد باشد، ولو الان اقدامی نداره، مدبره، اما چون یه همچه قصدی داره، میخواد تجدید قوا بکنه، در حال تجدید قواست، بازم میشه با او برخورد کرد. حالا این مسئله بیستون باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.